هم هراسی در واقع واژه‌ای هست که برای
هنوز لحظات اولیه بعد از دیدار رهبری با کارگران،
چند روز بعد از افزایش قیمت نان و سهمیه بندی اون که اعتراض های گسترده ای رو به همراه داشته، امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران با جمعیت
اونها به گونه ای از این مسائل یاد کردند که نشون بدن اهمیت مسائل اقتصادی برای اونها بیشتر از مردم کشورمونه.
اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در چند روز گذشته گسترش بیشتری یافت و دامنه آن به شهرهای مختلف هم کشیده شد.
سراسر ایران در شهرهای مختلف، از کارخانه های مختلف، از معادن، از سایر جاها اینا مطالباتشون رو مطرح میکنن، اعتراض دارن.
امروز در خط اشغال امواج شبهه در مورد جامعه کارگری صحبت میکنیم که هدف هجمه رسانه‌های معاند قرار گرفته.
تحریک‌های کارگری از اون روز شروع شد تا امروز هم وجود داره. تا امروز هم تحریکات کارگری وجود داره. قصدشون این بود است که طبقه کارگر و جامعه کارگری رو تابلو و نشانه اعتراضات مردمی قرار بدن. جامعه کارگری بینی اینها رو به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و نگذاشت این اتفاق بیفته.
عصر بخیر شنوندگان فهیمه رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو هستید. امروز به بحث درباره تمرکز بر جامعه کارگری کشور توسط رسانه‌های معاند پرداختیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم و عزیز داریم، آقای مهدی مشکینی مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم و آقای محمود رضا زارع سردبیر سایت‌های فضای مجازی بسیج. تا الان درباره این صحبت کردیم که اصلا مطالبات به حق جامعه کارگری چیست و در واقع به این جنبندی رسیدیم که جامعه کارگری هر آنچه که تا الان خواسته و در موردش مطالبه کرده کف اون چیزی است که حقش بوده و خواستهاش به حق بوده. هیچ وقت چیزی زیادتر از اون چیزی که حقش بوده در واقع نخواسته، یک کفی خواسته برای ادامه حیات خودش، برای زیست خودش، زیست سالم خودش، برای مسکنش و برای معیشتش. بعد درباره این صحبت کردیم که چرا رسانه‌های معاند اینقدر هدف گذاری سنگینی کردن روی جامعه کارگری ما. اندکی درباره شگردها صحبت کردیم و اینکه البته چرا تا الان نتونستن موفق باشن در ایجاد شکاف بین در واقع جامعه ما، در واقع جامعه کارگری با ما. در واقع ما همه ما یک جامعه ایم، عناصر تشکیل دهنده جامعه هستیم و قشر شریف جامعه کارگری از همه عزیزتر. میخوام گفتگو رو با آقای مشکینی عزیز ادامه بدم. آقای مشکینی، به هر حال با شگردهای خاص رسانه‌ای خودش، رسانه‌های معاند رو عرض میکنم، کار رو تا امروز پیش بردن، عملیات سنگینی هم کردن. در این مورد صحبت کردیم که هر چقدر زمان گذشته چقدر بر تعداد رسانه‌ها و طبیعتاً حجم عملیات افزوده شده، اما نکته قابل توجهش این است که همینطور که آقای زارع گفتند، در هیچ کدام از، حالا اسمش رو آشوب بذاریم، اسمش رو در واقع هر آنچه که میشه گذاشت در ادوار اخیر، هر آنچه که اتفاق افتاده، هیچ وقت جامعه کارگری در واقع به راه انداز اون آشوب نبوده و یا هدایت کننده نبوده یا غالبش نبوده یا مجریش نبوده. و اگر هم مطالبه ای داشتد و تجمعاتی داشتیم مثلا در هر بخشی، حالا هفت تپه یا نمونه‌های از این دست، هیچ وقت منجر به از این کارهای اختشاشی مثل نمیدونم آتش زدن و نمیدونم تخریب اموال عمومی یا حالا مثلا چیزهایی که در واقع ساختار شکن و اینها نبوده، همیشه آمده حرفش رو زده، در واقع آمده مطالبهش رو بیان کرده. سوال اینه که اولا در مورد این بحث شگردها من فکر میکنم همچنان باید حرف بزنیم، با هم صحبت بکنیم و بگیم که چون میخوایم آسیب شناسی بکنیم و بفهمیم دیگه، بگیم که طرف مقابل داره از چه شگردی. این خیلی مهمه، اینکه شما بفهمیم که در واقع بتونیم بفهمیم که چه عملیاتی داره انجام میشه. این اصلا عملیات هست یا نه؟ خیلی اصلا این قبول ندارن عملیات هست، میگن که آقا یه خبری پخش شده. شما نگاه بکنید، همونطور که عرض کردم که انسان گاهی فکر میکنه که اینا یک تحریریه مشترک دارن که فکر میکنم همچین بیراه هم من فکر نمیکنم. اینا یه عکس رو، یه عکسی که یک تصویری، یک عکسی، یک خبر رو یک دفعه انتخاب میکنن گزینش میکنن، خصوصا در مورد مسائل کارگری، با یک موج گسترده ای از تبلیغات در رسانه های متصل به همشون تبدیلش میکنن به یک سوژه، سوژه بسیار مهم. بعد ما رو هم اینجا در داخل وادار میکنن که در واقع در زمین بازی اونها بازی بکنیم، بعد یک دفعه یک داستانی شکل میگیره دیگه، کم نمیذارن در این مورد. سوال اینه که اول در مورد این شگردها صحبت بکنیم و بعد اینکه چرا در واقع، حالا بخوام از همون واژه سو، چرا این شگردها کارگر نیفتاده، چرا موثر نبوده؟
ببینید در تکمیل بحثتون ما باید بحث رو از اینجا شروع کنیم که کارگری که توی کشور ما وجود داره و حضور داره با کارگری که توی ادبیات سیاسی یا ترمینولوژی سیاسی مطرح میشه یه تفاوت‌های جدی داره. برخی ها تو کشور خود ما هم الان تا حدودی توی جاهای اینجوریه، وقتی میگن کارگر یاد نظام چپ میفتن، نظام مارکسیستی میفتن، یا یاد اتحاد جماهیر شوروی میفتن. واقعا کار به اشتباه، کار توی نظام اسلامی، کار به ما هو و کار مقدسه، کار خودش موضوعیت داره، کارگر خودش موضوعیت داره و کار صرفا و الزاما برای ثروت یا سرمایه نیست که اونطور که لیبرال ها میگن، و یا اساسا کار برای یک حکومت یا به کار برای حکومت کردن نیست. کار اهمیت خاصی داره که فی نفس خودش مقدسه. اما چرا تا الان نتونستن؟ چون پایه جایی که تو این کشور داره قدرت تولید میکنه کارگر بود. مثلا ببینید، شما جنگ رو ببینید، توی جنگ عموم شهدای ما از قشر کارگر بودن، یا توی این اتفاقای اخیری که مثلا افتاد، یا مثلا در مورد تحرکاتی که علیه امنیت ملی ما بود تو همین مسئله داعش و اینها، ببینید بخش قابل توجهی از شهدای مدافع حرم ما اقشار کارگر بودن، یا توی مثلا همین اتفاقات ناامنی هایی که پیش اومده اینو کارگر بودن. پلیس ما کارگر هست، دستگاه امنیتی ما بخش قابل توجهش کارگر هست. یعنی اینها اصلا قابل کتمان نیست. اما دشمن چیکار میکنه؟ دشمن با برچسب زنی و بزرگ نمایی از یک اتفاقاتی که در گذشته پیش اومده، مغالطه هایی که در حوزه زمان میکنه، مثلا تا هم ماجرای هفت‌تپه یا تو بحث جس سیاسی کردن مطالبات صنفی کارگران، خب بالاخره شگرد بزرگی داشته و شگرد جدی داشته. و فرض بگیره توی کارخونه کارگران نسبت به مثلا به حق اولادشون، نسبت به تسهیلاتشون، نسبت به خدمات رفاهیشون اعتراض دارن که حقم دارن مثلا. حالا تو این حوزه کار دشمن چیه؟ کار دشمن اینه که بالاخره جعل عنوان میکنه، یک نفر رو به عنوان کارگر پیدا میکنه، با اون صحبت میکنه، به نمایندگی از کارگران اون رو نماینده جامعه کارگر ایران معرفی میکنه و بالاخره مطالبه صنفی کارگر رو تبدیل میکنه به مطالبه سیاسی و یا مطالبه ضد امنیتی، که طبیعتا وقتی کار به اینجا رسید نتیجه نمیده. یا توی شگردهایی که اینها دارن، بعضن اینها جامعه کارگری رو در تقابل با جامعه سیاسی و حکومت قرار میدن، و بعضن مثلا وقتی یه اتفاقی میفته توی کشور، یک طرح بزرگی شکل میگیره، به جای اینکه مثلا در همین عرض ترجیح واقعا بخش قابل توجهی از این مطالبات و اون چیزی که انجام شده به نفع جبهه بخش کارگر ماست، چون این جامعه کارگری ما کمترین انتفاع رو از بخش یارانه ها می برد. وقتی چنین اتفاق خوبی افتاده که یا بتونن اینها مستقیما خودشون یارانه که قرار بود به وارد کننده بدن، به تولید کننده بدن، رو مستقیم به خود کارگر بدن، خب اینها رسانه‌های بیگانه چند روزه که شروع کردن که بگن آقای کارگرها تو این طرح متضرر شدن، این طرح علیه کارگرها بوده، در حالی که واقعا بیشتر انتفاع رو هم کارگرها بردن و هم کارگرها از این حمایت میکنن. ما هیچ جا بالاخره توی مثلا توی هیچ تجمعی، حتی تجمعات گذشته و اینها، واقعا کارگرها وسط میدون نبودن. کارگرها اعتراضی که مثلا معنیش ناامنی باشه، معنیش هنجارشکنی باشه، نداشتن. کارگرها واقعا اگر اعتراضی داشتن، اعتراضات مقدسی داشتن، اعتراضات به حقی داشتن، اعتراضاتی داشتن که همواره اون اعتراضات از سوی عالی ترین مقامات این کشور تکرار و تایید شده.
متشکرم از شما آقای مشکنی. این نکته شما درسته، یعنی اینکه ما در بخش حاکمیتی و در بخش تصمیم ساز که نگاه میکنیم مسئله رو، به هر حال همونطور که شما هم گفتین، در سطح کلان موضوع حل مسئله کارگری بوده. خیلی قابل توجهه که در بخش تصمیم ساز بحث بر سر این هستش که با طبقه کارگر چه بکنیم، یا اگر فلان کالا گران شود چه اتفاقی برای طیف کارگر، طبقه کارگر میفته، اگر یارانه چه بشود، چقدر نفع کارگر میبره، چقدر ضرر کارگر میکنه، چون بخش زیادی از جامعه ما رو تشکیل میدن. یا همین درباره فرمایش که از اتالدشین راجع به ارز ترجیحی، به حال یه مسئله این بود که این بخش از جامعه اون استفاده درست رو از یارانه هایی که داده میشه نمیبره. یعنی مثلا در بنزین ممکنه یه بخشی از این قشر هنوز ماشین نداشته باشه. حالا الان قصدی برای گران کردن بنزین وجود ندارد، از همین جا هم اعلام میکنم که اصلا دولت همچین بنایی ندارد برای بنزین.
صریح هم اعلام کرده،
صریح ما هم میگیم اینجا. یعنی این چیزیست که از آن طرف رسانه‌های مانند خیلی روش مانوف کردن که آقا میخوان بنزین رو گران کنن، نون رو گران کنن. هم آقای دکتر رئیسی گفتن، هم معاونشون آقای مخبر فرمودن، هم وزیر اقتصاد گفتن، بارها هم صدا و سیما اعلام کرد اصلا هیچ اتفاقی در این بخش نمیخواد بیفته. اما به هر حال یارانها رو به سمتی قرار سوق بدن که طبقه کارگر ما که ممکنه یه بخشی از این جمعیت اصلا ماشین نداشته باشه، ولی یارانه بنزین فقط به نفع کسانی خواهد بود، کسانی هست که ماشین دارن، دو تا دارن، یا ماشین در واقع پرسوختی دارن، یا مثلا در فقره چیزهای دیگه هم به همین شکل که هر کس به میزانی که دارایی دارد، این نباشه که پولدارها فقط نفع ببرن در جامعه ما، ما بیایم یارانه رو به بخش هدفش بدیم. این نشون میده که
عادلانه کنیم.
بله، به بخش هدفش و عادلانه بدیم، و طبیعتاً اون بخشی که ضعیف‌تر هست به لحاظ اقتصادی حق بیشتری داره از منابع ملی ما بعد کمک بشه بهش. پس این نشون میده که در بخش تصمیم ساز ما همچین اراده‌ای وجود داره. بله. و در دولت جدید هم به هر حال این دیده شد. حالا نکته اساسی این است که ما در داخل در بخش رسانه‌ای چه باید بکنیم آقای زاره، چه باید بکنیم در بخش رسانه، یعنی ما نگاهمون در رسانه‌های داخل چطور باید کمک بکنه، یک در تصویر سازی که می‌خوایم بکنیم. ببین این نکته‌ای که حضرت آقا می‌فرمان راجع به جهاد تبیین همینه دیگه. خب شما تبیین بکنی، چی رو تبیین بکنید؟ اون چه که طرف مقابل الان داره تبیین میکنه راجع به ارز چی هست؟ آه همه چیز گرون شد دیگه، هیچی نیست، مثلا نمیدونم
قحطی اومده،
اصلا قحطی. اصلا شما نگاه بکنید اقلامی که غیر از اون مثلا حالا یکی دوتا قلمی که یارانه بهش تعلق نگیره و یارانش هست و گران شد، مثلا حالا من اسم نمیبرم اینجا، فلان کالا و فلان کالا هم کمبودش پیدا شد، به یک باری یک موجی درست شد که آقا بریم بخریم، میخواد گرون بشه، میخواد این اتفاق بیفته، میخواد اون اتفاق بیفته. خب طرف که اصلا قرار نبود و قرارم نیست این اتفاق بیفته. این اون تصویری است که طرف مقابل برای ما ساخته، برای جامعه کارگری ما، برای جامعه در واقع بخشی از جامعه ما ساخته. سوال اینه که ما در رسانه داخل چی جور بیایم مثلا در مورد این صحبت بکنیم که ما میتونیم با اقتصاد دانش بنیان، میتونیم با مقابله با قاچاق، میتونیم با این دستور عمل، این دستور، این کار، این فرمول، داریم میایم به شما کمک بکنیم. یعنی ما مهمترین موضوع و مهمترین نکته‌ای که آمدیم اجرا کردیم، هدفش اصلا کمک به بخش کارگری و جامعه ضعیف‌تر ما به لحاظ اقتصادی بود. همون مسئله رو طرف مقابل ما، رسانه‌های معاند ما، با یک اشتباهی ما که الان عرض می‌کنم داره تلاش می‌کنه تبدیل کنه به پاشنه ماشین ما، و اون روایت سازی است. یعنی داره با روایت سازی، روایت اول ساخت، میگه که آقا میخواد قحطی بشه، به قول آقای در واقع مشکینی، آقا میخواد غیب بشه، میخواد فلان بشه، بسار روایت اول او ساخت. حالا شما بیا روایت دوم، حالا شما باید 48 ساعت، 72 ساعت برنامه، اگه میخواستی 4 ساعت برنامه بسازی، الان باید 46 ساعت برنامه بسازی که بگی آقا والا بلا تلا اصلا نمیخواد بنزین گرون بشه، اصلا تو برنامه ما نیست، فلان نیست، او آمده یک تصویر دیگری تولید کرده. الان آقای زاره، ما اساسا اشتباه رسانه‌مون کجاست؟ کجا رو بریم تقویت
کنیم؟ آقای صادقی، این سوال شما پاسخ شاید سطرها و تا شاید صفحاتی بخواد جواب بده که برمیگرده به روزهای اولی که بی بی سی فارسی شروع فعالیتش کرد. کاملا بررسی کردیم چه این موضوعی و علت این که واقعا چرا رسانه های ما عقب هستن. به تعارف بگم، بنده الان 20 سال توزه رسانه هستم، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی و در حوزه سیاسی فعالیت کردم، اما بعضا میبینم اون گزارش خوبی که ما در خبرگزاری‌های مختلف منتشر کردیم با یک توییت یک رسانه خارجی نقش برام میشه. علتش چی هستش؟ میگم من یک گام برگردم عقب، که علت این که بی اعتمادی یا کم اعتمادی به رسانه‌های ما هستش اینه که تکنیک های خوبی که رسانه‌های ما دارن استفاده میکنند واقعا توی کشور ما جواب بده. ببینید چرا الان که نمیخوام به زرس قاطع بگم، اما بعضا چرا روایت های دو سه تا کانال تلگرامی و رسانه‌های ماهواره‌ای مورد توجه قرار میگیره؟ اینا میان از اول این تکنیکی بود که انجام دادن و بارها ما هم اینجا اشاره کردیم که اینا میان 10 تا خبر میدن، 9 تا خبر رو به شدت قوی میدن و به لحظه و حتی ثانیه‌ای با جزئیات میدن، یعنی توی راستیش هیچ خلالی سوارد نمیشه. خبر اول راست، خبر دوم راست، خبر سوم راست، خبر نهم راست، خبر دهم اون چیزیو که میخوان خودشون داخل رسانه‌های خودشون حالا اون عملیاتش رو شروع بکنن، جوانیشون اون یه دونه رو خبر کذبشون میزن لای 9 تا خبر راست. و چون تو 9 تا خبر اعتماد سازی شده، رسانه‌های اعتماد سازی کردن، اون یکم باور میکنن. یه اتفاق خوبی که افتاد توی این یکی دو روز اخیر توی خبرگزاری ایرنا که حالا من مشغول کار هستم، در گذشته اتفاقاتی که می افتاد، حالا آشوب هایی که می افتاد سال 98 سال 96 و قبل، معمولا رسانه های ما به ابعاد حقیقی موضوع یا در حالی از ابهام می پرداختن یا روایتگریشون رو روایتگری کلی می کردن که مثلا همه چی آروم هستش و یا اتفاقات خاصی نمی افته. الان خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری دولتی و رسمی کشور اومد روز اول آشوب ها رو قشنگ تشریح کرد، حتی از خسارات هم مطرح کرد، اومد گفت واقعا که چه اتفاقی افتاده، از آشوب ها، از تعداد زخمی ها، تعداد دستگیری، همه چی، اون چیزیه که قرار بود چند برابرش رو بولد بشه و توسط رسانه های خارجی مطرح بشه رو خبرگزار ایرنا مطرحش کرد، اصل موضوع مطرح کرد. این میشه اعتماد سازی. ما تو این حوزه از خلأ اعتماد سازی رسانه بین رسانه‌ها و مردم برخورداریم و کار طولانی مدتی رو می‌طلبه، واقعیتش زمان می‌خواد. اما در حال حاضر مسکن چی هستش؟ در حال حاضر اتفاقی که افتاد و باید بیش از این بیفته اینه که گفتگوی مستقیم بین مسئولان و مردم شکل بگیره. اینکه رسانه بیاد گزارش بنویسه، مصاحبه بکنه، مطلب میسه، بازم اون درگیریش با ذهن مردم خیلی کمتر هستش که تا بیان مردم چهره به چهره، وزیر بیاد با تلویزیون تو مردم صحبت بکنه. آقای رئیس جمهور اتفاق خوبی که جمعه صبح رقم زد نقش خیلی مهمی داشت توی همون بحث اعتماد سازی. اگر مسئولان توی این حوزه فعالیت بکنن و بیان گفتگو رو باب کنن با مردم و رسانه ها پشتبندشون بیان این تشکیل کنن، این اعتمادسازی شکل میگیره. اعتمادسازی که شکل بگیره اون وقت میشه اون روایت دست اول رو ما خودمون بیایم انجام بدیم، چون مردم اعتماد کردن. توی اخیراً من دیدم که توی یکی دو تا برنامه تلویزیونی که حالا مختص خبر هستش، تو لحظه اومدن واقعیت رو گفتن. 20 سال پیش اگر چنین اتفاق میافتاد مملکت همه چی گل و بلبل بود. اما الان میگه واقعا اصل موضوع میگه، یعنی میگه که مثلا حالا چقدر تلفات بوده، چقدر دستگیری بوده، چقدر در حال اتفاقی افتاده و مردم ذهنشون باز شده که نه، ما میتونیم خبر دقیق رو از فلان شبکه، از فلان خبرگزاری ببینیم. این یه مقدار زمان میبره، اما در وهله اول که کوتاه مدت بخوام کنم انجام بدیم، اون گفتگو شکل بگیره بین مسئولان. و الان یه جورایی حالا با توجه به صحبتی که خود آقای رئیسی کردن و توی دو سه شب اخیر وزرا دارن اون صحبت میکنن، این اتفاق اگر استمرار داشته باشه میتونه موفقیت ما باشه برای نظام رسانه‌ای ایران.
متشکرم از شما آقای زاره. ببین آقای زاره، نکته ای که شما بهش اشاره کردین به نظرم کلید حل ماجراست دیگه. یعنی این در میدان بودن و در صحنه بودن اول اصلا برای رسانه است دیگه. یعنی اولا رسانه باید بره اونجا رو روایتگری بکنه تا به گوش مسئول برسه. بعد که مسئول آمد در رسانه در واقع خواند و دید و شنید که آقا یه اتفاقی یک جای داره میفته، یک ظلمی شده، یک کمبودی هست، یک اشتباهی هست، یک خطایی هست، مسئول کار بعدیش اینه که در میدان حاضر باشد. مثالشم عرض میکنم. و بعد رسانه باید رفتن مسئول و بعد از اون طرف ممکن یک مسئولی برود اونجا. از اتفاقا خیلی اشاره مهمی داشتن که آقا حواستون باشه اقدام نمایشی نکنید. اون وقت اون وظیفه کیه این اقدام نمایشی نشه؟ وظیفه رسانه است. یعنی رسانه برود پیگیری بکند،
حقیقت رو تبیین کنه.
بله، بیاد آقای دکتر، آقای مهندس، آقای رئیس، آقای وزیر، آقای وکیل، شما که رفتی اونجا در میدان حضور پیدا کردی و نقص را فهمیدی، اون وقت آمدی پیگیری کردی، کی جوابش میاد؟ شما نکنین، مثال خوبی گفتین، آقای دکتر رئیسی رفتن در میدان. کی رفتن در میدان؟ وقتی که رسانه تبیین کرد و روایت کرد. رسانه ما در داخل آمد تبیین کرد، آمد اعلام کرد که مثلا در بعضی از مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کم است، اون احتکار شد. آقای دکتر رئیسی رفتن در میدان حاضر شدن. اما آقای دکتر رئیسی نرفتن فقط در میدان حاضر شدن که مثلا بخش خبری 21 پخش بکنه، 14 پخش کنه، نه، بلافاصله بعدش جلسه گذاشتن، اونجا دستورالعمل صادر کردن، آمدن گفتن که آقای وزیر، آقای وکیل، آقای مدیر کل، اگر رسیدگی نکنی و اعلام بشود و تو رسیدگی تو رو برکنار خواهم کرد. این یعنی در میدان بودن. خب شما نقش رسانه رو اینجا ببینید. شما ببینید همون فرمایش شما، ما در چند فقره مثلا داستان اصفهان یا اتفاقات دیگری که رسانه ما حضور پیدا کرد، از صداستی ما تا رسانه‌های رسمی حضور پیدا کردن اونجا، ما روایت اول رو دادیم. شما در یکی دو تا از این موضوعات اصلا شب بی بی سی رو که نگاه می‌کردی حرفی نداشت بزنه، اصلا تصویر ما رو با آرم ما پخش می‌کرد،
صحبتو ما زودتر کرد.
نه، این اولین بار بودا، یعنی می‌خواست روایت بکنه که در فلان جا مثلا اگر مثلا تجمعی شده در مطالبه فلان چیز، حتی من اصلا اعتراض نمیذارم، میگم مطالبه فلان مورد، خب می‌خواست پخش کنه، چون تصویری که ما داشتیم دیگه تصویر موبایلی نبود، تصویر شبکه اجتماعی نبود، تصویر رسمی و روایت رسمی جمهوری اسلامی بود. شما با آرم شبکه یک، با آرم شبکه خبر داشت روایتگری می‌کرد. خب پس حالا ما اون رو از زاویه خودمون به چشم مخاطب می‌رسونیم. وقتی نگاه می‌کنه می‌بینی که یک موبایلی با یک تصویر کجکل، میگه اینا که خودشون بهتر دارن نشون میدن، اما با تفسیر درست. اما تفسیر شما نکته داره بفرمایید.
بله، من یه نکته ای هستم خدمتتون که الان مخفول مون بین صحبتام به علاوه خواستم اشاره کنم، اینی که ما خودمون، خود رسانه‌ای که بنده هستم، من خودم نقد کنم. من الان وقتی که توی این چند وقت اخیر، حالا سالهایی که دارم کار میکنم، رسانه های ما تبدیل به تشریح عملکرد مسئولین شدن تا بخواد از کف به سقف برسه. ما چند تا گزارش های مردمی، چند تا گزارش های میدانی در همه حوزه ها، چه حوزه فرهنگی، چه حوزه اجتماعی که بنده دارم کار میکنم، چه حوزه سیاسی داریم. این ضعف رو من قبول میکنم، ضعف شخصی خودم قبول میکنم که ما تو حوزه رسانه بیشتر بلندگوی مسئولان بودیم. شما بید یک خبرگزاری یا هر خبرگزاری، یعنی با همدیگه باغاز کنیم، یه بخشش نها کنیم، ببینیم چند تا خبر از دولت از فلان مسئول اومده منتشر شده و چند تا گزارش مردمی منتشر شده. این ضعف جدی رسانه های ماست که بارها هم توی این کلاس هایی که حالا هم خود سازمان های مختلف میذارن و تو حوزه سواد رسانه‌ای داریم ما برگزار میکنیم، این هستش که ما باید روایتگری، به قول معروف به این اصطلاح نرم خبر رو ما باید تو رسانه هامون جا بندازیم. نرم خبر توی رسانه خیلی کم دارش پرداخته میشه و بیشتر اخبار دریافتی از سازمان ها و ارگان ها داره تو رسانه منتشر میشه. اگر این بازی عوض بشه، اتفاقات خیلی خوبی هم تو فضای رسانه و هم تو فضای مجازی برای ما و خیلی از مردم خواهد افتاد.
نکته خوبی است. من به اینجا رسیدم که آقای مشکینی که ما باید به عنوان یک رسانه پل باشیم دیگه، برای آوردن مسئول،
پل دو طرف البته،
بله، آوردن مسئول در صحنه و وقتی آمدش، آره رصد، وقتی آمدم پیگیری کنیم دیگه. خب ببینید دیگه اون عصر گذشت که اگر شما نگید دیگه کسی نمیگه، نشستن دیگه اتفاق بیفته، شما باید بگید، شما باید.
البته درست نبود،
آره، یعنی حتما درست نبود، اما یه فرقی داشت با الان، انقدرم رسانه نبود،
الان بدتر میشه
الان روایت سازی برام میکنن. اگر قراره که چیزی نشون داده بشه، اجازه بدیم با دوربین ما نشون داده بشه، از لنز دوربین ما. در همه دنیا هم همینه ها، در همه دنیا هم همینه. این مثلا رسانه است که هدایتگر هست، رسانه است که در واقع کمک میکنه به حل ماجرا. خب ما اومدیم به جای که رسانه خودمون ببریم به حل ماجرا، رسانه های خودمون غفلت کردن، کم هستن، در واقع عملیات نمی کنن، رسانه های طرف مقابل عملیات می کنن، یعنی هدایتگری می کنن برای ما. بله. در این باره صحبت بکنیم.
ببینید ما یه واقعیتی در مورد رسانه باید بگیم که من بعضی وقتا مثلا فکر میکنم رسانه رو بهترین کسایی که میتونن نقد کنن خبرنگاران. ما وضعیتمون توی رسانه واقعا راضی کننده نیست. ما تا جای دیگه داریم، ولی واقعا شاید یه مقدار این حرف تند باشه، ولی ما رسانه به ما هو رسانه به معنای اتم کلمه، به معنای دقیق کلمه، یا نداریم یا اگه داریم خیلی بالاخره به وظیفش انجام میده. ما مجموعه هایی داریم که کار رسانه‌ای میکنن. واقعا رسانه اینجوری که یک سازمانی باشه که داره کار رسانه‌ای میکنه نداریم. که دلایلش هم اینه که خب ما خیلی دیر شروع کردیم. غربی ها خب بالاخره عمر ای پی رو ببینید، عمر رویترز رو ببینید، با یک بالاخره چند ده برابر بعضی وقتا فعالیت کار خبری بعضی از این دوستان ماست. اما رسانه، تصور برخی ها فکر اینه که رسانه یعنی مرکز پاسخگویی به شبهات، یعنی مسئولین برن یه حرفایی بزنن، یه کارایی بکنن، درست نباشه، اشتباه باشه، بعد به رسانه بگن خب چی، شبهه رو جواب بده. رسانه واقعا تریبونی نیست که دست مسئولینه. رسانه مرکز واسطه‌ای بین مردم و حاکمیته. هر جای اینجا یه نارسایی باشه، رسانه میخواد اینو شفاف کنه، از مردم به حاکمیت، از حاکمیت به مردم. اتفاقا رسانه مال مردمه، رسانه مال مردمه، باید اونجایی که مردم میخوان مطالبه کنن باید از طریق رسانه مطالبه کنن. ولی کم من فکر میکنم ما به اندازه واقعی واقعا به رسانه توجه نکردیم و این رفتارهامون هم باعث شده که رسانه های خودمون خیلی مرتوجه نباشن. مثلا ببینید واقعا من چند روز پیش در همین چند تا تجمع کوچیکی تو بعضی جا بود خیلی خوشحال شدم، دیدم تلویزیون جمهوری اسلامی رفته بین مردم داره فیلم میگیره و تصویر نشون میده. خیلی کار خوبیه. قطعا من میشناسم آدمای محافظه‌کاری که قبلا بودن و هستن و همه جا بودن تو رسانه‌ای که بالاخره اینا جا خوش میکنن و حالا هم نمیرن. اونایی که فکر میکنن نه اینجا نظام در خطر، اتفاقا ناامنینی که تو نگی منفعل بشی، باید بگی
باید،
آره تو قدرت، مگر چی شده؟ مثلا چند نفر اومدن بیرون اعتراض میکنن، حرفشون میگه آقا چرا یاران ما قطع شده؟ خب اگر تلویزیون همونو پخش نمیکرد که آقای رئیسی امروز دستور نمیداد که برید یارانشون رو بس کنید. امروز آقای رئیسی دستور داد یارانه همه کسایی که یارانه 4000 تومانی نگرفتن و از پیش یارانه میگرفتن همشون حتی اعتراضشون اصلا بررسی نکنید، یارانه بهشون پرداخت بشه. این مطالبی بود که تلویزیون پخش شده. یا یه عده میگن آقا شما 5 تا کالا رو مثلا قیمتش رو چیز کردید، مثلا برنج چرا گرم شده، چای جیت. درست میگن. خب باید ما بگیم، اینو رسانه بگه. تلویزیون من فکر میکنم کارنامه موفقی داشت در این اتفاق و اینا و باید تو دل مردم باشه. ما مثلا مواردی داشتیم که جای اعتراض میکنن امام جمعه میره بینشون، فرمانده سپاه میره بینشون. بله که اینجوریه، ما از اصلا رسانه مال مردم، حکومت مال مردم، این کار محافظه کارهایی که ما اصلا محافظه کاری اگر قتلگاه انقلابه واقعا ریشه رسانه رو میزنه. محافظه کاری اصلا محافظه کاری با رسانه اصلا قابل جمع نیست. باید محافظه کارها برن کنار و رسانه بره بین مردم، نه فقط تو اینجا، تو عرصه های بین المللی. ما مثلا چرا اصلا مقامات بین المللی میخوان حرف بزنن، ما چرا صحبت نکنیم؟ ما الان مثلا توی تسلیم اعلام آمادگی کردیم، حتی برخی مقامات آمریکا و مقامات انگلیس آماده میکنیم گفتگو کنیم، چرا نکنیم؟ ما رسانه ایم. این که ما اصلا در جایگاهی نیستیم که ارزش گذاری کنیم فعلا.